ضرب سکه عنوان برنامه‌ایست که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
ضرب سکه
با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه این هفته رو. الهی به امید صبح. سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود. من علی مسعودی رو به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه، تهیه کننده محترم برنامه، جناب فرهان پرتو عزیز صدا بردار و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور در این روز پذیرا باشین. اهالی اقتصاد و دوستداران مباحث اقتصادی خوش اومدین. هرچه داریم و هر آنچه هستیم در پرتو سرزمین پرگوهر و در واقع همه مردمان وطن دوستمونه. یه سلام بدم به همه شماهایی که همین الان دارین صدای ما رو میشنوین، از توی خونه، از توی ماشین، محل کار و انشالله که بتونیم با شما دوستداران مباحث اقتصادی و گردانندگان چرخ اقتصاد کشور مهار کنیم تورم رو و باید حواسمون به کارهایی که باید میکردیم نشده و برنامه ریزی کنیم که بتونیم تمومش بکنیم و یه کاری بکنیم اصولا برای به نتیجه رسیدن.
حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های ناب شما هستیم با برنامه ضرب سکه تا از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون بگیم و بشنویم. تجاربمون رو به اشتراک و به هم ارائه راهکارهای متنوع و جذاب بدیم برای هدایت در عرصه اقتصاد، اشتغال و بارور کردن ایده های درخشان برای داشتن بازاری سلامت و پر جنب و جوش. امروز با موضوع تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار همراهیمون کنید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خیلی ممنون که ما را همراهی میکنید در ضرب سکه. همونطور که شنیدید داریم میپردازیم به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار و یه ذره بیشتر این رو با هم گفتگو کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته و چه جوری میتونه پیش بره. میهمانان و کارشناسان عزیز در برنامه داریم به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مسعود طالبی، ایشون مشاور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری، مشاور توسعه دانش در صنعت هستند. آقای طالبی سلام، وقتتون بخیر، به ضرب سکه خوش اومدید.
سلام و درود. بنده هم امیدوارم که این برنامه تولید اندیشه خوبی در حوزه اقتصاد کشورمون بکنه و اقتصاد کشور رو به سمت پویایی ببره.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر ابوالفضل عشقی، ایشون دکترای حرفه‌ای کسب و کار دارن، مشاور بازاریابی و فروش شرکت‌های خرد و کلان. آقای عشقی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز برنامه خیلی خوبی رو در کنارتون باشیم.
خیلی متشکرم. دیگه عشق میدین شما خلاصه به ضرب سکه. خیلی متشکرم. شاید بد نباشه برای اینکه حالا هنوز وارد برنامه نشدیم، من از هر دو بزرگوار بخوام که یه تحلیل کوتاهی در تو با موضوع داشته باشن، مواردی که امروز شاید در برنامه میخوان بهش بپردازن، حالا یکی دو دقیقه بشنویم ازشون که اصلا نظرشون در تو با موضوع چیست. آقای دکتر طالبی، تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار موضوع ماست، بفرمایید.
سیاست در حوزه اقتصادی دو بخش عمده داره، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های پولی عمدتاً مدیریت عرض به خدمت شما که بانک‌های مرکزی بر نوسانات اقتصادی کشوره. سیاست‌های مالی عمدتاً دخالت دولت‌ها در حوزه مالیات‌ها و بودجه هاست و به نوعی طبیعی و از خدمت شما که جداسازی بین این دو میتونه ریشه یابی کنه که ما چگونه میتوانیم بر تورم غلبه کنیم و این سابقه در بسیاری از کشورها وجود داره. متاسفانه در کشورهایی که انقلاب میشه عمدتاً در طول یکی دو دهه این تمایز به دلیل اینکه آسیب‌های انقلاب یا بعد از انقلاب جنگ در بعضی از کشورها هست وجود نمیاد و همین عرض به خدمت شما تداخل سیاست پولی و مالی در هم دیگه باعث میشه که ما نتونیم اون هدفی رو که برای مهار تورم عرض به خدمت شما نشانه گیری میکنیم به نتیجه برسونیم. من قصدم اینی که در ابتدا برای این که شنوندگان محترم به خوبی از این مسئله آشنا بشن، بحث سیاست پولی و ابزارهای سیاست پولی و بحث سیاست‌های مالی و ابزارهاش رو باز کنم و دلایلش رو و تأثیرش رو بحث تورم بیان کنم.
خیلی ممنون. این برنامه ضرب سکه یه مقدار کلانتر داره صحبت میکنه نسبت به سایر برنامه هایی که توی ضرب سکه، یعنی شما شنیدی سایر موضوعاتمون، دلیلش هم این هست که میخوایم ببینیم دیگه، ببینیم که اون تأثیر کجاست عملا وقتی ما داریم در رابطه با اون مشاغل خانگی خورده صحبت میکنیم، یا اون کسی که استارتاپیه و عملا داره کارشو پیش میبره، اگه اتفاقی براش میفته چرا اون اتفاقی داره میفته. میخوایم تأثیرش رو از اقتصاد کلان به اقتصاد خوردم خیلی کوتاه و ملموس بررسی کنیم. آقای دکتر که شما هم بفهم میخواید
میکنم همونجور که جناب دکتر گفتن در خصوص سیاست‌های پولی و مالی که هر دو جزء تکمیلی این اتفاق هستن در سیاست‌های اقتصادی که به بازار نقش میده، این که امروز سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی که در مبحث سیاست‌های اقتصادیمون تأثیر به سزا دارن چه تأثیراتی رو الان روی بازار گذاشتن. ما وقتی یک تصمیم گیری در سیاست پولی انجام میدیم بازار دچار چه تنشی میشه و یا از چه مسیری خارج میشه و باید چه ریل سازی جدیدی در این راه انجام بده، و یا در خصوص بحث سیاست های مالی که باز در همین مباحث اقتصادی است چطور این تصمیم گیری ها و سیاست های پولی که انجام گرفته به بازار قرار انتقال پیدا بکنه، یعنی نحوه وامدهی ها، نحوه اون تزریق تصمیم گیری های پولی که سیاستش چیده شده، این که این نحوهی که میخواد به بازار انتقال پیدا بکنه خودش باز یک سری شوک ها رو داره. ما مجموعه ها و کارخانجاتی رو داریم که خب به طب همه کلان نیستن و خورد هم داریم، با یک سیاست خیلی کوچک در مباحث اقتصادیمون مطمئنن اونها هم تاثیرپذیر میشن.
خیلی ممنون، متشکرم. نکته ای که شاید حالا باز یه مقدار ارتباطش واقعی‌تر و ملموس‌تر باز بشه موضوع بودجه ایست که سالانه برای سال آینده عملا داره اتفاق میفته، موضوعی که همین الان درش در واقع مجلس محترم هم داره بررسی های خودش رو میکنه و ما یه برنامه کلانتر داریم، برنامه توسعه در واقع هفتم، پنج ساله هفتم، که عملا همه اینها اون اتفاقات مهمی است که تأثیرش رو بعداً روی این موضوع میگذار. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. با ضرب سکه داریم میپردازیم به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار. صحبت از امور مالیاتی شد، آقای دکتر صبحانیان گزارشی رو ارائه دادن توی برنامه‌ای که بودن و در رابطه با اینکه بسیاری از اصناف مالیات های کمی رو دارن پرداخت میکنن، یا حالا به هر صورت حالا مثال و مثال های مختلف رو تو صنوف مختلف زدن، اینها همه درسته. اما یه نکته وجود داره، اینی که اشخاص شناسنامه داری که فعال اقتصادی هستن قرار باشه مالیاتی که دارن پرداخت میکنن، حالا این مالیات بخواد زیاد بشه یا هر چیزی بشه، این مقدار باید پله به پله صورت بگیره. نکته مهمی است که به حال همه اون اصناف و بازاری ها همه هم باید مالیات درست پرداخت کنن، یعنی دقیقاً همون اتفاق مالی که پیش بردن این سامانه مودیان، اون مباحث صندوق های حالا اصطلاحاً پوز و فروشگاهی، اینا اتفاقات خوبی است، خیلی پیشتر باید میافتاده، نیافتاده. امروز که افتاده خب همه چیز امروز نباید به نتیجه برسونیم دیگه، باید مرحله به مرحله بره جلو و جوری باشه که مردم هم با خیال راحت بتونند پشت این موضوع حمایت کننده باشن عملا، چون ما هر چیزی که داریم از مردم داریم و حمایت اونها برای ما کاملا باید ملموس و خوب باشه. آقای دکتر طالبی، از سیاست‌های پولی و بانکی و مالی فرمودید، مسائل سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های حالا داخلی خارجی، به هر حال همه اینها میتونه اون شاخه‌های مختلفش باشه. خواهش میکنم از همین منظر ورود بفرمایید به بحث و ببریم جلو ببینیم به کجا میرسه. در
حتما عرض به خدمت شما، سیاست اقتصادی کشور عموما در دو بخش سیاست پولی و سیاست مالی تقسیم میشه. عرض کردم مجری سیاست‌های پولی میبایست بانک مرکزی باشه، بانک مرکزی در اصل شاکله افکار یک حکومت در اصل، نه یک دولت. و اگر این اتفاق نیفته و خارج بشه از شاکله افکار بلند یک حکومت، ممکنه پایه حکومت رو آسیب برسونه. ولی سیاست‌های مالی مجریش کاملا دولت‌ها هستن. هدف در حوزه سیاست‌های پولی که باید بانک مرکزی اونها رو اداره بکنه، عمدتاً کنترل تورم، یعنی مهار تورم و ایجاد اشتغاله. ما به ازای اون هدف در سیاست‌های مالی که باید دولت کنترل کنه، باز ایجاد و کنترل شرایط اشتغال در کشور و سرمایه‌گذاری است و مدیریت سرمایه‌گذاری در کشور. هر دو روش‌های انبساطی و انقباضی دارند، یعنی در سیاست‌های پولی و مالی ما بنا به شرایطی به وجود خواهد آمد که اگه فرصت شد توضیح می‌دهم، شرایط سیاسی و عرض به خدمت شما کشور حاکم باشه، شرایط اقتصادی، تحریم، هر چیزی ممکن حاکم باشه، اثرگذار باشه، تو تصمیم بگیری سیاست انبساطی داشته باشی یا انقباضی. سیاست‌های مالی جداگانه، سیاست‌های پولی جداگانه. تأثیر مستقیم و دقیقاً از بخدم بدون هیچ گونه انحرافی در حوزه سیاست پولی نرخ تورمه، ولی تأثیر مستقیم سیاست مالی حوزه بودجه و یا کسری بودجه یا مازاد بودجه و سیاست‌های مالیاتیه. ابزاری هم که دارن با هم مجزاست، یعنی ما ابزاری که در حوزه سیاست پولی داریم عموما کنترل نرخ بهره است که بانک مرکزی باید این رو داشته باشه و عملیات بازار باز ماست که باید این رو بانک مرکزی سیاست گذاری کنه، که بانک ها هم در اصل نشأت گرفته از سیاست های بانک مرکزی باید باشن. اما ابزارهایی که سیاست های مالی رو میتونه مدیریت کنه، همون بحث مالیات و مخارج دولت و در اصل بودجه ای که برنامه‌ریزی میشه. پس بنابراین ما به صورت کاملا مجزا میتونیم سیاست پولی و مالی رو بررسی کنیم. اگر اینها رو به درستی مدیریت کنیم و از خدمت شما تجارب کشورهای دیگه استفاده کنیم، بسیار میتونیم موفق باشیم. ما در وضعیت کنونی جهان دو کشور رو داریم که با سیاست‌های درست و مجزا کردن سیاست‌های درست پولی و مالی تونستن مهار تورم بکنن و منفی بشه تورمشون، و کشور ژاپن و انگلستان. و بقیه کشورها یه هدفگیری بانک مرکزی براشون تعیین میکنه، مثلا کشور امریکا که میگه من 2% تورم دارم، سیاستهاشو بر اساس او میچینه و دولتها اجازه ندارن خارج از سیاستی که بانک مرکزی از خدمتشون تعیین میکنه عمل بکنن، که خدای نکرده تورم رو از اون تارگت و اون هدفی که تعیین شده دور بکنن.
آقای دکتر، یکی از نکات بسیار مهم توی این حوزه استقلال بانک مرکزی است. یعنی کشورهایی که شما ازشون نام بردین این موضوع رو رعایت میکنن و این یه موضوعی که شاید خیلی هم روش صحبت شده، قرارم همیشه هست این اتفاق بیفته. و حتی توی کشور عراق ما میبینیم که بانک مرکزی استقلال داره و این استقلال باعث میشه که عملا وارد اون مسائل در واقع که میخواد حالا به همدیگه برخورد بکنه نکنه، و عملا نتیجه این میشه که ارزش پولی و ارزش پول اون کشور طی این سنوات اخیر میبینیم که جایگاه خودش رو داره.
درسته. ببینید، اگه ما تعاریف رو بدونیم آقای دکتر تو این مسئله، یعنی تعاریف و وظایف و تکالیف بانک مرکزی رو بدونیم، به راحتی میتونیم متوجه بشیم که استقلال بانک مرکزی خیلی 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 مهمه. و یکی از دلایلی که ما تو کشورمون موفق نبودیم در طول 45 سال گذشته در حوزه از بخواد مهار تورم، همین عدم استقلال بانک مرکزی بوده. توی حوزه اقتصاددان هم اختلاف زیاد هست، اختلاف نظر، ولی عمده اقتصاددان های موفق برای کشورهای موفق که برنامه‌ریزی کردن طرفدار استقلال بانک مرکزی هستن. به هر صورت تو کشور ما افراد متعددن در این حوزه اندیشهشون، اما بنده به نوبه خودم با توجه به تحقیقاتی که کردم به شدت دوست دارم حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی عملیاتی انجام بده و این رو حاکمیت با اجماع فکری دولت‌ها تعیین بکنه که بتونه سیاست درستی رو در پیش بگیره.
خیلی ممنون، متشکرم. البته اون تارگت رو آقای دکتر هدف هم معنیش کردن و گفتن که حالا ما یه تا اونجا یادمونه سعی میکنیم بعدش اصلاح رو انجام بدیم. آقای دکتر عشقی، اتفاقی که میفته این سیاست‌هایی که ازش صحبت شد، سیاست‌های کلان بالاخره در همه کشورها، یک برنامه‌ریزی حالا حاکمیتی در کل باید وجود داشته باشه برای این موضوعات، و بعد دولت‌ها میان سیاست‌های خودشون رو بنابر بالاخره اون نظراتی که دارن، برنامه‌هایی که دارن، اعمال می‌کنن در طول مثلا 4 سالی که حالا هستن و به هر یک نقطه شروعی دارن و یک نقطه به حال هدف بلند مدت و یه میان مدت برای اینکه بتونن حداقل خودشونو بسنجن که به اینجا رسیدن یا نرسیدن. همین اتفاقات میفته که در نهایت اون ورمیز، اون کسب و کار، اون بخش خصوصی که داره کارش رو انجام میده، مردمی که دارن کارشون رو انجام میدن، و ما در ضرب سکه همیشه از این زاویه صحبت کردیم، کسب و کارها رو، حمایتشون، نوع شروعشون، همه اینها، برامون بفرمایید که اینها داره اون بر اتفاق میفته، تأثیرش چجوری این طرف مشخص میشه؟ یک کسی میخواد کسب و کار خودش رو شروع بکنه، از این که در واقع کسب و کارهای حالا استارتاپ، همون نوپا، و عملا میخواد کارش رو پیش ببره، این کجا ملموسه و متوجه این اتفاق میشه؟
درست
که اون سیاست اصلی براش خوب بوده یا خوب نبوده؟
نکته خوبی رو گفتید. ببینید، در سالیان گذشته مجموعه ها میمدن میگفتن که آقا ما در طی این 4 سال رشد خوبی داشتیم، ولی تو 4 سال مثلا این تایم رشدمون خوب نبود. خب اینها نشأت گرفته از همون سیاست های اقتصادی بود که دولت ها بر سر کار خودشون به قول شما در برنامه های میان مدت و بلند مدتشون میمدن اجرا میکردن. نکته که قابل اهمیت اینه که بخش خصوصی با توجه به اینکه دسترسی به تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی به قولی خیلی کم داره، مجبور و محکوم به اجرای این سیاست هاست. و خب وقتی که مجبور و محکوم باشی، باید شما خودت رو تغییر بدی با اون سیاست ها. گاهی اوقات این سیاست ها انقدر سنگین برنامه ریزی میشه که یک مجموعه رو از ریل خارج میکنه و ما در یک برهه‌ای که نمیخوام در سالهای چند تا چندش رو بگم که اکثر دوستان میدونن، شرکت های ورشکستمون زیاد شد، از ریل خارج شدن، به نقطه‌ای رسیدیم که در مجلس اومدن کمیسیونی برای راه اندازی شرکت های ورشکسته تشکیل شد و خب به طب روی این موضوع اومدن برنامه ریزی کردن، وقت گذاشتن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اون سیاست مالی و انتقال اون تصمیماتی که آقای دکتر گفتن تو بعد حوزه مالی گرفته شد، خوب انتقال نتونستن بدن به بازار سرمایه یا به بازار خصوصی.
خب یه نکته پیش میاد آقای عشقی، اینجا یه نکته گفتید، اون بحث مشورته که حالا اینجا اتاقها و اتاق اصناف، تعاون، اتاق بازرگانی، وظیفشون این نوع بالاخره مشورت هاست، معمولا هم یه وقتایی حالا بالاخره دیدیم کمک میگیرن. این اتفاقه، حالا این مشورته دلیل بر این نیستش که حالا مثلا به فرض مثال اگر توی یک جلسه ای نشستیم 5 نفرن، یک نفرش از اون بخش اومده، 4 نفر مثلا دولتیان، خب چون اون یک نفره حرفش باید گوش داده بشه یا نشه. بحث اینه که داره یه بحث تخصصی صورت میگیره، ما از متخصص دعوت کردیم این مشاوره به اون بده، مشاوره رو میده، حالا این مشاوره رو واقعا یعنی گوش نمیکنیم، اتفاق چی داره
میشه؟ این اتفاق افتاده، ما یه تایم این مشاور عزیزان شدیم در خصوص همین بحث راه اندازیه، نکات و تکنیک هایی رو به حضورشون عرض کردیم، ولی کن باز هم اجرا نشد و هنوز اون مجموعه که من خودم به عنوان مشاور اون مجموعه شدم که بیان راه اندازیش کنیم، سیاست های این اقتصادی که در مورد این مجموعه تصمیم گیری گرفته شده رو بیایم تغییرات ایجاد کنیم، یه چرخه بریم جلو، هنوز انجام نگرفته. ببینید، نوع انتقال خیلی مهمه. آقای دکتر خیلی نکته خیلی خوبی رو گفتن. میایم تصمیم گیری میکنیم در خصوص مثلا نحوه پیاده سازی مالیات، میایم نحوه چطور بتونیم کشور رو بدون سیاست های پولی نفت بچرخونیم، ولی توی اجرا این یه سری اشتباهات وجود داره. این باعث میشه اولین ضربش به بخش خصوصی وارد، بخش خصوصی آسیب دیده ترین به قولی قسمت هست توی این مباحث تصمیم گیری های اقتصادیمون. ما تصمیم گرفتیم که کشور رو بدون سیاست پول نفت مثلا بیاییم برنامه ریزی کنیم بره جلو، بسیار تصمیم خوبیه، ولی آیا یک پارچه سازی و زیر ساخت سازی این مسئله رو دیده بودیم؟ خب مطمئنن عزیزانم میگم میریم جلو در راستای این که داره کار انجام میگیره، گپ های این کار رو یا عیب ها ایراد های این کار رو در میاریم. خب در همین ایرادگیری های اولیه ما یک سری مجموعه رو داریم واقعا رفتن و کسب و کار رو جمع کردن، مخصوصا کسب و کارهای خرد. خوشبختانه امسال تو قضیه مالیات یه مقداری عزیزان تسهیل کردن یک سری مسائل رو، اون سیاست های اقتصادی رو که توی بحث مالیات گرفته بودن کمی با تسهیل کمی با روی خوشتر به قولی جلو بردن. خب باعث شد بازار کمتر دچار تنش بشه. دقت بکنید امسال کارخونه فکر میکنم یک بار اول سال لیست قیمت عوض کردن، یک بارم میانه سال، اون هم به دلیل تغییراتی بود که در کشور دیگه‌ای که برای مواد اولیه میخواستن تهیه بکنن تغییرات ایجاد شده بود که مجبور شدن تغییرات ایجاد کنن. ما تو بحث یکسان و ثبات نگه داشتن قیمت دلار میشه گفت تو این موضوع خوب عمل شده و پیش بینی هایی که کارشناسان اقتصادی میکردن میگفتن دلار در میانه یعنی در میانه دوم سال به آخر شاید تا 55 برسه و خوشبختانه هنوز این شاید به نظر من گفتم خوشبختانه به خاطر اینکه آسیب اصیل و مردم خواهند دید خوشبختانه نرسه و امیدواریم که همین ثبات رو عزیزان حفظ.
خیلی متشکرم. این نکته هم باز یکی از اون نکاتیه که من خواهشم اینه که حالا آقای دکتر طالبی به اینم بپردازن، موضوع نرخ در واقع ارز. نرخ ارز اصلا یه موضوعی که این کنترلش و عدم کنترلش تن و بدن آدم می‌لرزونه، یعنی اینی که بعدن این کنترل امروز، چون ما این سابقه رو داشتیم دیگه، در دولت‌های مختلف دیدیم این اتفاق افتاده، بعد یه دفعه عملاً توی یه دوره دیگه تلافی شده، عملاً مثل یه فنره یه دفعه در رفته. حالا این دلیلش کجاست؟ دلیلش برمیگرده که البته حتما آقای دکتر خیلی بهتر توضیح خواهند داد، اینه که مؤلفه‌های اقتصادی ما همه باید با هم روش کار صورت بگیره. ما نمیتونیم فقط یه قسمت رو بگیریم یه قسمت دیگه رو کاری باهاش نداشته باشیم، مثل یه چهارپایه که هر چهار تا پایش باید یه اندازه داشته باشه همه چی درست فایسته در خدمتیم.
من تو این بخش از صحبتم سه تا کلید واژه رو در ابتدا عرض میکنم: بانک مرکزی، مالیات و ارز. رو هر سه کلید واژه میخوام صحبت بکنم. ببینید ما باید ساده سازی کنیم گفتمان رو، به خاطر اینکه اگه بیایم از واژه های کلان علمی استفاده کنیم فهمش برای مدیران میانی که بسیار مؤثره و رشته شون هم این نیست کم میشه. ببینید ما در حوزه مالیات میخوام خیلی ساده بگم چرا سیاست گذاری غلطه. کل مالیات دریافتی از اصناف کمتر از 7%، در صورتی که ارزشی که سیستم مالیاتی برای 7% و انرژی که میذاره خیلی بیشتر از 70%. بالغ بر 55% از مالیات دریافتی را شرکت دولتی بزرگ میگیرن. این آمار رو سایت سازمان مالیاتی موجوده. ما ببین کشور ما و مردم ما یه آرامشی نیاز دارن. مثلا تو حوزه مالیات یکی از اختلافات بسیار شدیدی که در اقتصاددان وجود داره مالیات بر ارزش افزوده است. وقتی که بانک مرکزی اون هدف تورمی رو کنترل نکنه، ارزش افزوده خودش ایجاد تورم میکنه. من حق ندارم روی کالایی هی ارزش افزوده بگیرم، وقتی چند نوبت میگیرم یعنی قیمت کالا رو خودم قانونا دارم میبرم بالا. پس اصلا این سیاست گذاری، اولا کل این ارزش گذاری 7% از کل بودجه رو تشکیل میده در حوزه مالیات ها، که اصلا اگه همش هم بخشیده بشه و مردم خیلی نفس راحتی بکشن، شاید مردم بیشتر کمک کنن برای کسب درآمدهای دولتی و به نوعی تولید ناخالص ملی. این نگاه نگاه کلانی که کی باید بهش داشته باشه؟ باید بانک مرکزی، همین کلید واژه‌ای که عرض کردم، با نگاه کاملا مستقل، سیاست‌گذاری مستقل، باید اجازه افزایش و نوع مالیات ها دقیقا مثل نرخ‌های عرض به خدمت شما که بهره بانکی دست بانک مرکزی باشه. نباید سازمان مالیاتی در این خصوص تصمیماتی رو بگیره که برخلاف نظرات اقتصاددانان بزرگ در دنیا خودش ایجاد تورم بکنه. این یه بحث. بحث بعدی ما اینه که ما ببینید ما اصلا نکتمون چیه که نرخ ارزمون تغییر میکنه. باز یه زبان ساده، ما کالاهای اساسی کمتر از 400 کالا حدوداً وجود داره، کالای اساسی در کشوری که در اساس عرض به خدمت شما که کنترل تورم نقش دارن. خب ارز یه ارز رایجی ما میگیم، حالا مثلا مثل دلار مثال میگم، در دنیا یه ارز رایجی داریم که روی اون 400 تا کالا یه درصدی افزایش پیدا میکنه، مثلا 5%. اگر ما تورم کشور خودمون رو اون 400 کالا رو به ریال خودمون کنترل نکنیم، مثلا 40% باشه، در پایان سال 40% منهای 5% جهانی میشه 35%. ناخواسته من ارزم باید 35% از به خدمتشون قیمتش بره بالا و ریال من کاهش پیدا کنه. یعنی فرمول یعنی این، اگه من ارزو میخوام کنترل کنم، ابتدا باید تورم رو کنترل کنم. من زمانی که تورمم رو با تورم جهانی برابر کنم، ارز دیگه به هیچ وجه نباید قیمتش بالا پایین بشه. وقتی که بالا پایین